با سلام و روز بخیر، ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان شد. شنونده ای رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم با تازه ترین ها از افغانستان و جهان. میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی از صدها حتی هزارها توطئه برای نفاق پراگنی در افغانستان سخن گفته است. انفجار در هلمند امروز 7 کشته به جا گذاشت. این گزارش‌ها و گزارش‌های دیگر تا لحظات بعد. در آغاز ساعت سرویس خبری را داریم. خبرهای جهان را تا لحظات بعد از فرشته نگا خواهید شنید. اما حالا خبرهای داخل افغانستان با فرشته ندا.
رئیس جمهور اشرف غنی گروگانگیری 31 مسافر را در ولایت زابل یک توطئه بر ضد حکومت وحدت ملی میداند. وزارت خارجه افغانستان میگوید تا حالا هیچ نوع مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح انجام نشده است. مقامات محلی ولایت هلمند میگویند در انفجار یک موتر پر از مواد انفجاری در نزدیکی مقام این ولایت 7 تن کشته و 21 تن دیگر و 41 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی گروگانگیری 31 مسافر را در ولایت زابل یک توطئه بر ضد حکومت وحدت ملی میداند. رئیس جمهور این سخنان را امروز در محفل فراغت افسران اردوی ملی از پوهنتون دفاعی مارشال محمد قاسم فهیم در کابل بیان کرد.
من میخواهم در این طور اعلان کنم که گروگانهایی که به زابل گرفته شدند جزء یک توطئه در مقابل وحدت ملی افغانستان است.
رئیس جمهور غنی همچنان از عملیات قوای خاص امنیتی به خاطر نجات 31 مسافر در ولایت زابل ستایش کرد. حدود 3 هفته قبل 31 مسافر در مربوطات ولایت زابل از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند و تا حالا از سرنوشت آنان گزارش دقیق در دست نیست. وزیر خارجه افغانستان میگوید که تا حالا هیچ نوع مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح انجام نشده است. صلاح الدین ربانی امروز در جلسه استجوابیه ولسی جرگه گفت زمینه ها به خاطر انجام گفتگوهای صلح فراهم گردیده است.
تا حال ما خبرتون میتونم که زمینه صلح فراهم شده، زمینه مذاکرات در فراهم شده و در ابتدای کار هستیم، اما انشاءالله امیدوار هستیم که داینده مذاکرات شروع شود. اما تا همین لحظه‌ای که ما با شما صحبت میکنم مذاکرات شروع نشده.
آقای ربانی همچنان گفت شفافیت در پروسه صلح در نظر گرفته شده و کشورهای منطقه و اسلامی نیز از کمک و همکاری در خصوص انجام گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح وعده سپردند. در این حال مسئولان شورای عالی صلح گفتند که با آغاز گفتگوهای رسمی صلح میان حکومت و طالبان مسلح مردم در جریان قرار داده خواهند شد. و مسئولان شفاخانه بست ولایت هلمند میگویند در انفجار یک موتر پر از مواد انفجاری در نزدیکی مقام این ولایت 7 تن کشته و 41 تن زخمی شدند. مسئولان این شفاخانه میگویند که 41 زخمی از رویداد به این شفاخانه فرستاده شده است. محمد جان رسولیار معاون والی هلمند بر رادیو آزادی گفت تمام کشته و زخمی شده ها افراد ملکی و مامورین دولتی هستند. ولسوال نادلی عمر زواک سخنگوی والی هلمند سرپرست ریاست زراعت هلمند در میان زخمی شده های رویداد امروز هستند و گفته این مقامات این انفجار زمانی رخ داد که در داخل مقام ولایت نشسته به خاطر جلوگیری از اختطاف جریان داشت. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم فرشته نگا پیشکش می کند.
حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو برنده انتخابات اسرائیل اعلام شد. پس از تکمیل شمارش آرا، حزب نتانیاهو با کسب 30 کرسی از مجموع 120 کرسی پارلمان توانست بیشترین کرسی ها را در انتخابات از هان خود کند. پیش از این نظرسنجی ها رقابت تناتنگ را میان حزب لیکود به رهبری صدر اعظم اسرائیل و اتحاد صهیونیستی به رهبری اسحاق ارتزوک نشان میداد. نتانیاهو تا سخنرانی که امروز به عامیانش در تل اویو داشت گفت: او میگوید امشب با تمام رهبران اعضاب جنایی راست صحبت کرده و از آنها خواستم تا با من پیوسته و بدون تأخیر یک حکومت را در اسرائیل تشکیل دهند. ادبای اسرائیل انتظار دارند تا هرچی زودتر یک رهبری مسئول که با آنها کار کند ایجاد شود و ما آن را ایجاد میکنیم. حزب بنیامین نتانیاهو با این تعداد کرسی ها اکنون میتواند با آسانی در ائتلاف با دیگر اعضا به جنای راست و یهودیان ارتودکس دولت جدید را تشکیل دهد. دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه پس از شکستن محاصره جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در شهر ترکمن نشین در شمال غربی عراق در سپتامبر سال گذشته خانه ها را غارت کرده و قریه ها را با آتش کشیدند. دیدبان حقوق بشر که در نیویورک مستقر است در یک گزارشش که امروز نشر شد میگوید به دنبال عملیات برای پایان دادن به محاصره شهر امریلی شبه نظامیان طرفدار دولت، مبارزان داوطلب و نیروهای عراقی به قریه های سنی نشین در اطراف آن یورش بردند. بر اساس این گزارش نیروهای عراقی منازل آن حد از باشندگان امریلی را که از محل فرار کرده بودند غارت کرده و قریه ها را به آتش کشیدند. جو استورک معاون دیدبان حقوق بشر شرقی میانه هشدار داده است که نیروهای عراقی تا زمانی که دست از حمله بر غیر نظامیان نکشند نمیتوانند در جنگ علیه گروه تندرو دولت اسلامی پیروزی حاصل کنند. دیدبان حقوق بشر شرقی میانه نیروهای عراقی را به نقض قوانین جنگ متهم کردند. وزیر خارجه روسیه میگوید قوانین وضع شده از سوی اوکراین در مناطق شرقی آن کشور که تحت کنترل جدای طلبان طرفدار روسیه قرار دارند در تناقض با توافقنامه منسک است. سرگی لاوروف لایحه‌ای را که دیروز از سوی پارلمان اوکراین به تصویب رسید محکوم کرده و میگوید که این اقدام توافق سیاسی میان اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه را تضعیف می کند و افزوده که نمی داند روند سیاسی اکنون چطور پیش خواهد رفت. قانونگذاران اوکراین دیروز مسوده قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن به مناطق تحت تصرف شورشیان در شرق این کشور یک وضعیت خاص را می دهد. در متن این لایحه سرحدات از نوای خاص تا ساحات تحت کنترل جدای طلبان مشخص شده که امکان دارد با آن وضعیت خاص با خود مختاری محدود داده شود. انتظار می رود رئیس جمهور روسیه در یک تجمع و کنسرت به خاطر تجلیل سالگرد الحاق کریمیا با کشورش اشتراک کند. رسانه های روسی می گویند قرار است ولادیمیر پوتین امروز به یک تجمع بزرگ در بیرون از کرملین سخنرانی کرده و سالگرد الحاق کریمیا را جشن بگیرد. روسیه با تجلیل یک هفته‌ای از اولین سالگرد الحاق کریمیا با این کشور مخالفتش را با اوکراین و غرب نشان می‌دهد که الحاق این شبه جزیره را غیر قانونی خواندند. این اقدام روسیه انتقادات گسترده‌ای را در پی داشته و تنش‌ها میان مسکو و غرب را نیز می‌تواند افزایش دهد. جشن و شادمانی در مسکو، کریمیا و جاهای دیگر موج جدید از نگرانی‌ها را در مورد حاکمیت روسیه در کریمیا و رفتار آنها با اقلیت‌های مسلمانان تاتار ایجاد کرده. و خبر اخیر این که پلیس 7 مزنون را به جرم دست داشتن در قتل عام مسلمانان در سربیا دستگیر کرده است. دستگیر شدگان متهم به شرکت مستقیم در کشتار مسلمانان در شهر بوسنیارزگوینیا در 1995 میلادی اند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقامات سربیا و بوسنیا گزارش می‌دهد مردانی که امروز دستگیر شدند متهم به دست داشتن در قتل بیش از 1000 مسلمانند. پایان سرویس خبری و حالا در ادامه برنامه از رادیو آزادی با همکارم امید مرزبان باشید.
با سلام و روز بخیر دوباره به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. این هم فهرست داشته های این برنامه.
امروز ببینیم در کجا توطئه ها وجود نداره که در افغانستان نفاق ده. صدها توطئه نفاق است.
رئیس جمهور اشرف غنی امروز در کابل این سخن را گفت. انفجار در هلمند امروز 7 کشته به جا گذاشت. تلاش یک بانک پاکستانی برای خریداری کابل بانک. در رویدادهای جهان میشنوید که حزب به رهبری بنیامین نتانیاهو نسبت به دیگر احزاب برنده شماره بیشتر کرسی های پارلمان اسرائیل شده است. و در برنامه در جستجوی انصاف مشکل این مرد را بررسی میکنیم.
مشکل ما است که به نام کابل قند می سره به تورخم جلال آباد علی مردم می خزان مارک میگه بخیده که ما ایگه سر مردم نمره کدیم به نام شهرت پولیس.
س سلام دوباره، امید مرزبان هستم در این برنامه از رادیو آزادی. همکارم امانه امیرزای هم به شما سلام میرسانه. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی امروز گفت که صدها توطئه بر علیه وحدت ملی افغانستان وجود دارد. آقای غنی این سخن را امروز در محفل فراغت شماره از افسران اردوی ملی از پوهنتون دفاعی مارشال محمد قاسم فهیم در کابل بیان کرد. در این حال شماره از تحلیلگران افغان میگویند که احتمالاً آقای غنی در مسافرت‌های اخیرش به کشورهای همسایه و جهان متوجه این مسئله شده است. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که تلاش‌ها برای بی‌اعتبارسازی مردم افغانستان بالای خودشان جریان دارد. آقای غنی که روز چهارشنبه در محفل فراغت تعداد از افسران اردوی ملی از پوهنتون دفاعی مارشال محمد قاسم فهیم در کابل صحبت می‌کرد، همچنان گفت صدها توطئه بر علیه وحدت ملی افغانستان نیز وجود دارد.
امروز ببینیم در کجا توطئه وجود نداره که در افغانستان نفاق بیاره. صدها توطئه نفاق است، هزارها راه که اعتبار ما را سرخورما کرد. از این جهت کسایی که فکر میکنند که با جنگ روانی میتونن روحی قوای مسلح افغانستان و ملت افغانستان ضعیف کنند دوباره فکر کنند.
آقای غنی اختطاف 31 مسافر در مربوطات ولایت زابل را یکی از انواع توطئه‌ها بر علیه وحدت ملی افغانستان خواند. گرچه آقای غنی از کدام کشور و یا جناح مشخص نام نبرد که تلاش برای توطئه علیه وحدت ملی کشور کرده باشد، اما هشدار داد که هیچ کس نباید افغانستان را میدان جنگ نیابتی خود فکر کند. آقای غنی از افغان‌ها خواست تا در کنار تمرکز به مدیریت جنگ در افغانستان به ثبات و وحدت ملی خود نیز توجه داشته باشند. در این حال شمار از تحلیلگران افغان میگویند که ممکن آقای غنی در مسافرت‌هایش به کشورهای همسایه و جهان متوجه تلاش‌ها برای توطئه‌گری علیه وحدت ملی افغانستان شده باشد. ودیر صافی یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی گفت حکومت نباید به خاطر پنهانسازی ضعف‌های کاریش به تهمت افغانی بپردازد.
اینا چون گشت‌های داشتن، مسافرت‌های داشتن، البته اینا مشکلات رو موانع و افواهات را که میشنوند او را برشان قابل ملاحظه بوده و این حرفا را به زبان آوردن. این قسم بانه ها و انداختن تومت ها سر کشورهای همسایه یا نیروهای دیگه داخل که این هم بتاند از او کار کنه باید استعفا بدن.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که حکومت وحدت ملی تلاش هایش را به خاطر انجام گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح شدت بخشیده است.
رئیس جمهور افغانستان از صدها توطئه بر علیه وحدت ملی در کشورش سخن گفت، اما محمد اشرف غنی نگفت که چه کسانی در تلاش توطئه پراگنی در افغانستان هستند و به چه هدف. اما این سوال را همکار محمد جعفر احمدی با نجیب محمود استاد پوهنتون کابل در میان گذاشته و نظر وی در رابطه با این اظهارات آقای اشرف غنی پرسیده است.
علاقات بسیار قوی در داخل کشور نیست که توانایی نفاق انداختن در داخل سیستم داشته باشه که بعض مخالفین نظامی وجود دارد، اما اپوزیسیون سیاسی در افغانستان عمل وجود ندارد. یعنی که بتونن در مقابل دولت استاد شون و نحو عملکرد دولت را ضعیف نشان بدن.
شماری از رهبرای سابق جهادی در این روزها به شدت از حکومت افغانستان انتقاد میکنن و اتهامهای را بر حکومت هم وارد کردن. این مسئله با صحبتهای تازه رئیس جمهور چقدر میتونه ارتباط داشته باشه؟
خب اخیراً سخنرانی ها از جناح مجاهدین بود و پاسخ هم از طرف دولت انتظارش میرفت. یعنی دولت پاسخ را که گفتم فکر میکنم با سخنرانی های آخر است که در ایراد صورت گرفتم. البته نگرانی مجاهدین جدی است، اینا در طول 20 سال به نحو در صحنه سیاسی افغانستان حضور داشتند. ما فکر میکنم که بحث رسالات های جهاد است که اینا مطرح میکنند. دوم عبد خودشان در قدرت است. یعنی در یک نحو نگرانی وجود دارد که اگر اینا صحنه سیاسی تو شوند 5 سال دیگه حکومت مانده احتمال زیاد وجود دارد که اینا دیگر بعد از 5 سال توانایی ایستادن در کنار یکی از رهبران قدرتمندی که برپا خواهد کنی پاکت نخواهد داشت. در ضمنش بحث صلح هم مطرح است. پیرامون بحث صلح نگرانی های بسیار جدی وجود داره. از سخنرانی های از طرف مقامات دولتی بود که به خصوص کسانی که معتلسین اشرف غنی آمده است که صلح باید در بهای معاملات صورت نگیرد، صلح باید در جریان باشه که همه مردم بدانند که معاملات در پشت پرده وجود داره. یعنی خود بحث صلح یک موضوع قاطعی در داخل حکومت ایجاد نکرده. در میان روشنفکران، در میان بسیاری از مردم، این که صلح با کدام میکانیزم صورت میگیره و چی چانس های برای طالبان داده میشه، یعنی که از موارد سینه تن روند صلح سازی را که عملا خود رئیس جمهور پیش میبره این هم ضعیف بکنه. یعنی که از موارد اساسی است که میهدی شاید ترکیب بکنی و بگوییم که شاید دعای رئیس جمهور نسبت به افرادی که در کنارش وجود داره یا کسانی هستند که مربوط به مجاهدین نیستند و عملا پروسه صلح را انتخاب میکنند، این مثلا بوده میگم.
در حال حاضر در افغانستان شرایط برای آنچه رئیس جمهور جنگ روانی و نفاق افغانی خوانده چقدر مساعد است؟
خب ببینیم، رئیس جمهور عملا تا اکنون را که داره از انتخابات یک سال بیشتر سپری میشه هیچ کار مثبت و اساسی انجام نداده و این خودش تا اندازه زیاد را انتقادات بسیار جدی در سطح رسانه‌های ملی و حتی بین المللی ایجاد میکنه و گویا رئیس جمهور نتوانه دوابدهای خود عمل بکنه. هنوز کابینه هم معرفی نشده، هنوز ما در حالت هستیم که نمیدانیم به کدام سمت روان هستیم. بحث تک تخصیصی در مسائل سیاست خارجی است که بیشتر فشار آمده به سمت پاکستان و مناسبات دائم در حالت تعلیق گذاشته که خود به خود انتخابات را ایجاد کرده. بسیمش اگر افغانستان کشوری است که از لحاظ افغانه ها پیشرفتهای بسیار زیاده کرده و سایر نظرها و افراد آزاد و از قیامی مدنی میتونن که از عمل کرد دولت انتخاب بکنن، اگر هدف رئیس جمهور این مسئله باشه، این خودش به یک نحو سانسور ارزشهای دموکراتیک در افغانستان است. دقیقا در دوران حکومت کرزی هم هزارها نفر بر علیه کرزی در رسانه ها اخبار رادیوها صحبت میکردن. رئیس جمهور در نحو او را تعامل میکرد، کوشش میکرد با او کنار بیاید.
نجیب محمود استاد پانتون کابل آگاه مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی را در رابطه با اظهارات امروز رئیس جمهور اشرف غنی شنیدید. آقای غنی امروز گفت که صدها توطئه بر علیه وحدت ملی افغانستان وجود دارد. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
افغانستان در سال 1393، مشکلات و پیشرفت ها در این سال با آغاز سال نو در گزارش های تفصیلی از رادیو آزادی.
در یک حمله مرگبار انتحاری بر دفتر ولایت هلمند امروز 7 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. حمله با یک موتر مملو از مواد منفجره در حال رخ داد که یک جلسه در داخل ساختمان ولایت در جریان بود. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را که در آن برخی مقام های ولایت هلمند نیز آسیب دیدند به دوش گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
سومین حمله در لشکرگاه در کمتر از 2 هفته عقب ساختمان ولایت هلمند در شهر لشکرگاه که برخی دفاتر مهم دیگر هم در آنجا قرار دارند، امروز شاهد این حمله مرگبار بود. تعداد قربانیان این رویداد 7 تن و زخمی ها بیش از 40 تن خوانده شدند. مقام های صحی شفاخانه بست میگویند 41 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. محمد جان رسولیار معاون سرپرست ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت در میان زخمی ها آجی محی‌الدین ولسوال سابق گرشک، عمر زواک سخنگوی مقام ولایت، رفیع الله کلام سرپرست اداره زراعت و فتح الله ولسوال نادلی شاملند. جلسه در مورد جلوگیری از اختطاف و قاچاق انسان در جریان بود که از مرکز هم هیئت آمده بود. اکثر رئیسان اداره های ما و مقام های ارشد در این نشست حضور داشتند. دشمن با بسیار حیلگری دسیسه ای را طرح کرده بود و توسط یک موتر بزرگ از نوع مازدا بر مقام ولایت حمله کرد. علاوه بر تلفات و زخمی ها به ساختمان ولایت هلمند هم در نتیجه این رویداد خسارات زیاد وارد شده است. خبرنگار رادیو آزادی از محل رویداد گزارش می‌دهد که چندین موتر و دفاتر و دکان‌های تخریب شده را دیده است. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. شاهدان میگویند انفجار امروز خیلی نیرومند بود و آنها اجساد و زخمی های زیاد را دیدند. به گفته آنها بیشتر تلفات بر رهگذران غیر نظامی و کارمندان حکومتی وارد شده است.
پتالار که غنده وید تلاش تیرا و تلو در بندی یو دم درفسو دست بد درفسو چه نو پوسیوی نیچ سنگ درفسو او مخبل پا غروع چه ناوردی
مدی مدیر ولی دل پا دیر پر مانم مدی ولی دل دغرنگ تپیان مدیر ولی دل.
در دو هفته گذشته سومین بار است که مناطق مختلف شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند شاهد حملات انتحاری بودند. هفته گذشته هم یک انتحار کننده با انجام یک حمله 7 تن را کشت و 28 تن دیگر را زخمی ساخت. در جریان این هفته در یک حمله دیگر بالای یک پسته پلیس دو نظامی و دو فرد ملکی در لشکرگاه کشته شدند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. نیروهای امنیتی افغان از چند هفته به این سو عملیات ذوالفقار را در هلمند راه اندازی کردند و به گفته مقامات در این عملیات پیشروی های داشتند. در تازه ترین انکشاف شمار از مقام های حکومتی گفتند که 10 شورشی را در ولایت هلمند کشتند. گفته می شود که این افراد به داعش یا گروه دولت اسلامی بیعت کرده بودند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
حالا شنونده ای رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت هفت شام روی همین امواج بشنوید. حکومت افغانستان میگوید درخواست یک بانک پاکستانی را بررسی میکند که علاقمندی نشان داده تا کابل بانک را خریداری کند. به اساس گزارش ها اخیرا یک بانک پاکستانی به خریداری کابل بانک علاقمندی نشان داده، اما مقام ها در دی افغانستان بانک میگویند که هرگاه حکومت در خصوص فروش نوی کابل بانک اقدام کند، پروسه آن را در مطابقت با قانون بانکداری بررسی خواهند کرد. معاون دی افغانستان بانک امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که داوطلبان خرید نوی کابل بانک معیارهای لازم را تکمیل نکنند، پیشنهادشان مسترد خواهد شد. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
مقامات افغانستان بانک میگویند که هرچند تا کنون سوی حکومت در خصوص فروش نوی کابل بانک کدام اطلاعی به آنان داده نشده، اما اگر این کار صورت گیرد مطابق قانون آن را بررسی خواهند کرد. خان افضل هدوال معاون افغانستان بانک روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که داوطلبان خرید نوی کابل بانک باید معیارهای لازم بانکداری را که داشتن سابقه کاری، امکانات مالی لازم و نداشتن سابقه جرمی را در بر می‌گیرد تکمیل کنند.
هر وقتی که سهامدار بانک حکومت افغانستان است هر تصمیمی را که گرفت او را باز به بانک مرکزی ابلاغ میکنه و بانک مرکزی با اساس قانون پروسی ارزیابی شایسته و مناسب بودن یک سهامداران جدید را ارزیابی میکنند. ما این قانون اجازه داده نمیشه که معیار پوره نکنه. ما امکانات مالی را میبینیم، سابقه کاری زینا را در مورد بانکداری میبینیم و همچنان فعالیت های اجتماعی زینا را، سابقه جرمی زینا را.
اخیراً گزارش های به نشر رسید که گویا یک هیئت مربوط به مسلم کمرشل بانک پاکستان جهت ارزیابی و دریافت اطلاعات از چگونگی فعالیت نوی کابل بانک به کابل آمده و قصد دارد تا این بانک را خریداری کند. خواستیم در رابطه به همین موضوع نظر وزارت مالیه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما مسئولان این وزارت در مورد صحبت نکردند. این در حالی است که پیش از این وزارت مالیه افغانستان گفته بود که پیشنهاد برخی از داوطلبان برای خرید نوی کابل بانک به دلیل نداشتن معیارها مسترد گردیده است. در این حال برخی از آگاهان امور اقتصادی افغان میگویند که خصوصی سازی نوی کابل بانک با در نظر داشت معیارهای بین‌المللی میتواند زمینه رقابت سالم میان بانکهای خصوصی را فراهم ساخته و اعتماد از دست رفته این بانک را دوباره برگرداند. اجمل عبدالرحیمزه یک تن از همین کارشناسان تاکید می‌ورزد که حکومت باید قبل از هر گونه اقدام برای فروش نوی کابل بانک دقت نماید.
به نظر ما قبل از موافقه جانبین تمام جوانب این درخواست بررسی شود تا هدف درخواست مشخص شود که خریداری نوی کابل بانک یک هدف سیاسی است، در صورتی که هدفشان حمایت سکتور خصوصی افغانستان باشه منافع خوبی بر افغانستان داره. از یک سو همین معضله کابل بانک که به میان آمده، همین بی‌اعتباری که به میان آمده که از بین میرد و این یک بار دوش که برای دولت فعلی است این هم از بین میره.
تا کنون اما روشن نیست که حکومت چه طرحی را برای خصوصی سازی نوی کابل بانک به اجرا خواهد گذاشت، اما کارشناسان افغان میگویند که طرح خصوصی سازی نوی کابل بانک باید به گونه شفاف، معیاری و مطابق قوانین نافذه کشور صورت گیرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
حالا هم از رویدادهای جهان، از انتخابات در اسرائیل. حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نسبت به دیگر احزاب برنده شماره بیشتر کرسی‌های پارلمان اسرائیل شده است. بعد از شمارش اکثریت آرای انتخابات، حزب راستگرای لیکود از جمله 120 کرسی، 30 کرسی پارلمان را اسرائیل را به دست آورده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش همایون بشنوید.
بعد از شمارش حدود اکثریت آرای انتخابات اسرائیل به روز چهارشنبه 18 مارچ، حزب راستگرای لیکود که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل رهبری آن را به عهده دارد، با به دست آوردن 30 کرسی از جمله 120 کرسی پارلمانی این کشور به طور حیرت انگیز برنده شد. اسحاق هرزوک رهبر اپوزیسیون میگوید که با بنیامین نتانیاهو صحبت کرده پیروزیش را با وی تبریک گفته است. بنیامین نتانیاهو هنگام سخنرانی در ستاد انتخاباتی حزب لیکود روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: من با تمام رهبران احزاب راست امشب صحبت کردم. من از آنها خواستم تا بدون تأخیر با من یکجا شده حکومت اسرائیل را بسازند. حقیقت تأخیر پذیر نیست. مردم اسرائیل از ما انتظار دارند که به سرعت یک رهبری مسئول را ساخته برایشان کار کنیم و این کار است که ما آن را خواهیم کرد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، اگر بنیامین نتانیاهو بتواند یک ائتلاف کارا را بسازد، این مسئله به صدر اعظم 65 ساله اسرائیل زمینه را برای چهارمین دور صدارت فراهم خواهد کرد و نتانیاهو نخستین کسی خواهد بود که بیشترین مدت را در کرسی صدارت این کشور سپری کرده است. بنیامین نتانیاهو در جریان انتخابات بر مسائل امنیتی کمپاین نموده وعده کرده است که اگر انتخاب شود به ایجاد کشور فلسطین اجازه نخواهد داد و بر ضد توافقنامه احتمالی در مورد برنامه جنجال برانگیز تهران بین قدرت‌های بزرگ جهان و ایران هشدار داده است. صاحب اوراقات مذاکره کننده ارشد فلسطین روز سه‌شنبه در شهر اریحای اسرائیل به خبرنگاران گفت: به نظر می رسد که آقای نتانیاهو حکومت آینده اسرائیل را تشکیل خواهد کرد و همه ما شنیدیم که او دیروز چی گفت. آقای نتانیاهو گفت اگر انتخاب شود به تشکیل کشور فلسطین اجازه نخواهد داد و به شهرکسازی ادامه می دهد. من باور دارم که وی در انتخابات کمپین نمی کرد، صادق بود و حقیقتش را می گفت. بنیامین نتانیاهو در طول حیات سیاسیش هیچ کار دیگری را به غیر از تخریب مسئله حل دو کشور نکرده است. In his political life, but to destroy the two-state solution. در روز انتخابات بنیامین نتانیاهو گروپ‌های چپ را متهم کرد که می‌خواهند او را از قدرت برکنار سازند و از رای دهندگان عرب اسرائیلی سودجویی می‌کنند. این اعلامیه وی به شدت توسط آمریکا نکوهش شد و برخی سیاستمداران او را در اظهاراتش به تبعیض نژادی متهم کردند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سرای سرمایه
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
در این روز شنبه یعنی از ساعت 3:05 برنامه زیر آسمان کبود را به شما داریم. فراموش نکنین که یک برنامه نوروزی و خیلی متفاوت با برنامه های معمول زیر آسمان کبود خواهد بود. چشم برای شما می باشیم. وعده ما از ساعت 3:05 روز شنبه.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
خان محمد وطنیار از هرات نوشته است که در ولسوالی شیندند هیچ شبکه مخابراتی کار نمی کند. فریبو اکبری از جای نامعلوم نوشته که خواهش من از دولت این است که هرچی زودتر 31 مسافر ربوده شده را از دست مخالفان مسلح دولت نجات دهد. سیف الدین هم از جای نامعلوم نوشته که امیدوارم هر چه زودتر 31 مسافر ربوده شده در ولایت زابل رها شوند و حکومت هم باید دست به کار شود، چون داعشیان خیلی نگران کننده هستند. محمدی از بدخشان نوشته که گفتگو با طالبان مؤثر است و عبدالله عزیز از غوربند می نویسد که جناب رئیس جمهور در 6 ماه گذشته مردم خیلی با مشکلات روبرو شدند، امیدوار استم در آینده به داد مردم برسید و مشکلات آنها را جدی بگیرید. چشم برای پیام های دیگر از شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسه، و اگر تلفن افغان بیسیم ندارین راحت به شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و پیامتان را ثبت بکنین. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی از 07084620. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با فرشته نگاه.
رئیس جمهور افغانستان گروگانگیری 31 مسافر را در ولایت زابل یک توطئه بر ضد حکومت وحدت ملی خوانده است. وزیر خارجه افغانستان میگوید تا حالا هیچ نوع مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح انجام نشده است. مسئولان شفاخانه بست هلمند میگویند در انفجار یک موتر پر از مواد انفجاری در نزدیکی مقام این ولایت 7 تن کشته و 41 تن دیگر زخمی شدند. حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو برنده انتخابات اسرائیل اعلام شد. دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای عراقی پس از شکستن محاصره جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در شهر شمال غربی عراق، خانه ها را غارت کرده و قریه ها را با آتش کشیدند. و وزیر خارجه روسیه میگوید قوانین وضع شده از سوی اوکراین در مناطق شرقی آن کشور که تحت کنترل جدای طالبان طرفدار روسیه قرار دارند در تناقض با توافقنامه منسک است.
با تشکر از فرشته نگاه برای ارائه فشرده خبرها، با تشکر از اینکه شما هم با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با شما خواهد بود. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم شنیده میتونین و خوانده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar.
قرار است 15 خانم تجارت پیشه افغان برای آموزش های بهتر در عرصه تجارت در آینده نزدیک به امریکا سفر کنند. خانجان الکوزای معاون اتاقهای تجارت افغانستان امروز در نشستی به امین مناسبت گفت که آنان می آموزند که چگونه برنامه های تجارتی را به هدف رشد تجارتشان عملی کنند. این برنامه توسط یک خانم امریکایی به نام ترینس به پیش برده می شود. در همین حال خانم های تجار افغان می گویند که این برنامه آموزشی برای آنان مفید بوده و خواهند توانست در تقویت تجارتشان از آن استفاده خوب نمایند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان می گوید امروز بحث های تکنیکی در مورد پروژه تاپی در کابل صورت می گیرد. رفیع صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت آمادگی ها برای برگزاری نشست در رابطه با پروژه تاپی در کابل گرفته شده است. در این نشست مقامات بلند رتبه کشورهای عضو این پروژه در مورد اینکه این پروژه چگونه عملی شود بحث می کنند. با گفته مقامات افغان با عملی شدن این پروژه ترکمنستان روزانه 90 میلیون متر مکعب گاز را به پاکستان و هند صادر نموده و افغانستان نیز 14 میلیون متر مکعب گاز از ترکمنستان وارد می کند. و مسئولین ریاست زراعت ولایت سمنگان میگویند در نظر از 228 جریب زمین باغ در ولایت بامیان احداث گردد. انجینر عبدالحمید خیرخواه مسئول این برنامه به رادیو آزادی گفت که این باغ ها از سوی پروژه ملی باغداری وزارت زراعت و مالداری به کمک مالی بانک جهانی احداث می گردد. به گفته وی با احداث این باغ ها محصولات زراعتی در ایبک، مرکز سمنگان و ولسوالی های حضرت سلطان و دره صوف افزایش یافته و دهقانان نفع بیشتر به دست خواهند آورد.
و حالا هم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست؟
من نوسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، ملد خوبشنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست. سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف را اختصاص دادیم به مشکل باشندگان کابل کمپ در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار که میگویند خانه هایشان از سوی مسئولان حکومتی تخریب میگردد. زدران یکی از باشندگان این کمپ میگوید 23 سال قبل از مهاجرت برگشته و این زمین ها از سوی حکومت برایشان توزیع شده است. بیایید در این مورد به سخنان زدران گوش بدهیم.
مشکل ما است که بنام کابل کم در سر به ترخم جلال آباد ما 23 سال وقت حکومت مارا او یونیسار ای مردم کمک کردن دمی جا مکتب ساختن دمی جا مسجد ساختن بر ما او بگام شه یک نسبی کده بودن آلی مردم بخیزن مارا وقت حکومت شه که بنام سه چار نفر شریک شدن جو میگه بخیزه که ما ایگا سر مردم نمره کدن بنام شهرک پولیس نه پولیس از بیادر نه با پولیس کسی میده کلی که با سراپا پروخته شده ست سر نمره پینجا پینجا نمره دو سر نمره پیش هزار نمره را توزیع کردن شکده و پروخته و میروان میگه بخیزه که عزیز ما شوارا بیادر شما بری هر جای که میده ما ایگا سر با مردم توزیع میکنیم.
ولی زمین اول بر شما حکومت داده بود یا خودتان قسم
بایی که در اینجا بنقشه داده همین زمین بنقشه حکومت توزیع کده سی سی بس مزمینه طور منظم نقشه است که بیادر یونیسار کومت کده مکتب برش ساخته جماعت برش جور کده کلیک جور کده بود کلیگی چیزا را بخاطر ازی که مردم از جنگ زده کسی مهاجر ایچی آمده بودن به میجه جای بجای کده بودن این آلی نه مکتوبه کسی میشنوه نه عرض میشنوه داتا مکتوبه آدم کسی صده ما را نمیشنوه.
فعلا کی شما را میگه که ازیجا برای این زمین دولت
سمت بنا سمت امیر مالی قماندانی هم نه نگرهار است که امیر گمامش ناسیم کماندانی امنی رودات است که ولسوال رودات است که نه کل شریک است نگار طرف که میره بره.
خب چرا میگفتی خیلی زمین حکومت برام داده؟
میگه حکومت فعلا ما است که شما اون وقت به ضرورت بود علی ضرورت نیست که بره ترس میره.
همین منطقه که شما هستین به نام چی یاد میشه؟
منطقه که از مربوط ولسوالی رودات است علی و بزور مربوط ولسوالی رودات کردن پالو شهر که غازی امان الله خان است شهر که غازی امان الله خان نزدیکش واقع زمین سرک دوخم جلال آباد بنام مقابل کمپ.
آره شما را مهاجر بودن که خانه را حکومت براتان داده بود از مهاجرات
هم بودن؟ بله در اون وقت جنگ کابل دی 23 سال 22 سال شده که دنگه بیادر شما نزدیک حیات روان کنید ببینی همی مردم که این مردم بزور غزه تره یا حکومت وقت جای بجای کرده او غازی بین از سرک رو تره بسن او بیادر اهنمی قماندانه با هزار ها جای زمین غزه تره نمرکده و پروخته و میرون.
فعلا چی تعداد فامیل هست در اینجا؟ چی
که ما دمیجه حکومت نبا گلاغا شیرزه که تسر روان کد بیجه چی کن کده که ما 2500 خانه هستیم دیجه.
خب حالا کل شما با این مشکل مواجه هستین؟
کل را با این مشکل بیادر بلدولگاره رسم کده است که چه هرگید ما را معصیده کده است که بیادر نقشه کده و میده سرکار در دان خانه ما بازی دیواله را چپا کده است که
ما مشکل باشندگان این کمپ را با احمد زیا عبدالزای سخنگوی سرپرست ولایت ننگرهار در میان گذاشتیم. وای در مورد چنین میگوید.
معلوماتی که از طرف اداره شهرولی ننگرهار به ما داده شده چند سال قبل از یک شهرک به نام شهرک پولی منظوری داده شده از مرکز باید در مربوطات ولسوالی رودات و در ساحه ایسر شهید تطبیق شود. یک تعداد مهاجرین قسمی که شما گفتین چند سال گذشته آمده و در اینجا بود و باش خود را شروع کرده سروی آنها با هدایت مقام ولایت صورت گرفت و آنها شامل همی شهرک هست. کسانی که تازه تصرف میکنن در بعض ساحات این شهرک شهرولی او همچنان اداری ولسوالی مکلف هستند که جلبی همچو افراد بکنند. ولی کسانی که تقریبا 10 سال 15 سال یا 20 سال قبل آمده در اینجا کن بودباش خود آغاز نموده با آنها هیچ نوع برخورد نمیشه با آنها یک حق داده نمیشه که آنها باید منازلشان تخلیه بکنند. نه خیر راجی به همچو افراد مقام ولایت هدایت داده باید شامل نقشه شوه و برشان نمرات توزیع میشه. ولی یک چیزی که باید واضح گفته شود این است که روی هدایت مقام ولایت ننگرهار همه کسانی که قصد تصرف تازه دارند قصد غصب باز ساحات این شهرک دارند در مقابل آنها از طرف ولسوالی مربوطه عملکرد قانونی میشه دیگه کدام مشکلی وجود ندارد. باز هم مشخصا اگر کدام هموطن ما شکایت داشته باشه
لطفاً به مقام ولایت مراجعه بکنه، ما بالای شکایتشان کار میکنیم و رسیده
خواهد شد. عبدالزای زبینا به نام زادران یکی از باشنده هایی هستند که 23 سال میشه که به گفته خودشان همیجا از طرف حکومت برشان خانه داده شده. اینا میگن که قماندانی امنیه ولسوال روداد همی فعلا دیوالای بعضی از خانه های از اینا را هم چپه کرده، پس در صورتی که جلوی غاصبین اونا میگیرن که کسای دیگه غصب نکنه، چرا این مردم مورد اذیت قرار میگیرن؟
کسانی که بودباش خود در این ساحه شهرک پلیس قبل شروع کرده، از سالها بدین سو اینجا بودباش داره، ولسوالی بانها هیچ نوع مزاحمت مشکل باید ایجاد نکنه و مشخصا اگر هموطن ما ادعا دارن که ما از سالهای جبودی باش داریم، ما از ایشان تقاضا میکنم که به مقام ولایت عرضه خود بیارن، ما انشالله به مشکلشان رسیدگی میکنیم. ولی ایره باید گفت که ولسوالی پاکستانی که تازه میخواهند تصرف در شهرک پلیس بکنن عملکرد قانونی میکنه و مزاحمت به ایشان میکنه. دیگه کدام مسئله تازه به ما نرسیده. اگر باز هم برادر ما ادعا دارن که گویا ما تقریبا 20 سال میشه که در اینجا بوده باش داریم و باز هم از طریق ولسوالی در مقابل ما مزاحمت ایجاد میشه، ما انشاءالله آمادگی داریم که عرضیشان بپذیریم و بالایشان کار بکنیم.
در صورت که اگر ولسوال یا قماندان امنیه امیز خانه های از اینا را تخریب کرده باشه و یا بالای از اینا کدام مشکل ایجاد کرده باشه، در صورت که اینا به ولایت مراجعه بکنن، شما چه اقدام خواهد کردین؟
خب ببینین، هدایت مقام ولایت موجود است، ولسوالی جلوی هم چافتار میگیره که قصد تصرف تازه در شهرک داشته باشن و کسانی که از سالها به دینسو در این ساحه بودو باش دارن، با وا کدام مشکل نداریم و شامل نقشه شهرک پلیس شده، بانها نمرات توزیع میشه، حتی در جاهایی که آنها به تعمیرات خود اعمار نموده شاید او هم حفظ زبانه و شامل نقشه شوه. ما همچون یک شکایت با حال به دست ناوردیم. اگر برادر زادران عین مشکل داشته باشه که خودشان از 20 سال به دین سو در این ساحه تصرف نموده، برایشان یک نمره زمین توزیع شده و برای خود خانه اعمار نموده، ما آمده هستیم که انشاءالله عرضه‌شان بپذیریم و این را تاکید میکنیم، حتما به شهروالی هدایت میدیم، حتما به ولسوالی هدایت میدیم و اگر طوری باشه که خودش قصد تصرف تازه داره در شهرک، باز شما میفهمین که این مخالف تصمیم مقامات است.
این بود موضوع برنامه این هفته ما. شما هم اگر کدام مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا شما را برای دریافت راه حل آن کمک نماییم. شماره تلفن ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید بیبزاده هستم. در این برنامه حقیقت چیست با محمد شفیق صمیم، سرپرست وزارت معارف افغانستان، گفتگو میکنیم. تشکر که با ما وقت دارید.
خوش آمدید.
در نخست کمی در مورد برنامه های معارف در سال تعلیمی 1394 کمی معلومات بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اما بعد، ما در سال گذشته الحمدلله پیشرفت داشتیم، ولیکن سال گذشته با وجود این که ما کوشش کردیم که به خاطر کیفیت زیاد کار کنیم، ولیکن با کمیت زیاد کار شده، ولی امسال بخیر که ما در تقریبا افتتاح سال تعلیمی جدید است و مثل که شما خودتان سوال کردین که چی برنامه های است، ما برنامه های زیاد داریم. طبیعی است که در این برنامه تعداد شاگردان طبیعی زیاد میشه و ما برایشان طبق وعده‌ای که از مقام عالی رئیس جمهوری برای ما داده شده، انشاءالله 10,000 معلم برایشان نو استخدام میشه و همچنان 4,000 تقریبا که متقاعدین هستن و بستهشان خالی شده باز دیگه استادا مقرر میشن. ما کوشش میکنیم که مثل که ما دائما تعهد دادیم که جندر مراعات شوه، بلکه در بخش تعلیم و تربیه خواهرای ما زیاد سهم بگیرن. به این خاطر ما هم در عرصه شاگرد و هم در عرصه استاد ما کوشش میکنیم که استادای اونا زیاد شوه، شاگردای اونا زیاد شوه. فعلا ما تقریبا 10 درالعلوم برای خواهرا داریم که بعضشان نو فعال میشه، بعضشان فعال هستن، که 4 درالعلوم اونا قوی فعالیت میکنه در افغانستان، که او درالعلوم بی بی عایشه صدیقه است در کابل، درالعلوم بی بی خدیجه الکبرا است در پروان، و درالعلوم مناسی قیاسی است در هرات، و درالعلوم امهات المؤمنات است در قندوز. همچنان در ننګرهار الان نو درالعلوم تاسیس شده که بالفعل فعالیت داره و مدرسه بود، و او ارتقا میکنه به یک درالعلوم که خوارا دوجه تقریبا هزارها خوارا دوجه مصروف فراگیری درس هستند. ما در همه عرصه ها الحمدلله کوشش میکنیم که تقدم و پیشرفت داشته باشیم. خصوصا ما امسال اعلان ما می است که ما برای کیفیت کار میکنیم، بعد کمیت ای قدر خاص اهمیت نمیدیم، یعنی دهی چکل است که کمیت هم همینطور به شکل عادی روان است، ولیکن ما نمیخوایم که زیاد فوکس ما بر کمیت باشه، بلکه فوکس ما بر کیفیت.
در میان این 10,000 معلم که تازه به کار گماشته میشن، چند فیصدش خانم ها هستن و آیا اینا مسلکی هستن؟
در کابل و در مثلا بلخ است و ننګرهار است و هرات است، بعضی شهرهایی که خیلی مشهور هستن و در اونجا امن است، اونجا خواهرای ما بسیار زیاد مراجعه میکنه، و خصوصا در کابل تعداد خواهرها خیلی زیاد میباشه، لیکن ما کوشش میکنیم که به ولایت حس علی سویه، که به ولایتی که اونا ضرورت داره به تناسب شاگرده و یا به نسبت شاگرده، ما کوشش میکنیم به اونا معلمین پیدا کنیم، خصوصا در ولایت ناامن که اونجا معلمین مسلکی خیلی کم بوده، ما کوشش میکنیم اونجا مسلکی معلمه معلمین مسلکی را گماشته شوه و اونا به وظیفه خود. حتی ما به معلمین مسلکی اگر دهی 10,000 مردم یعنی مقرر شوه و اونا به منطقه ناامن نمیرود، ما حاضر هستیم که به اونا طبقی که تعامل قبلی در وزارت معرف ما امرا اینا کمک هم میکنیم، حتی به محرمشان هم معاش میتیم تا اونا تشویق شوه که به یک منطقه ناامن و مناطقی که در اونجا معلم مسلکی موجود نیست اونا برای.
شما اشاره کردین که بیشتر تمرکزتان در این سال بالای کیفیت هسته، در بسیاری از مکاتب به شاگردها حداقل کتاب توزیع نمیشه، آیا شما برنامه‌ای دارین که در مکاتب به شاگردها اینترنت به دسترسشون باشه و همچنان کامپیوتر داشته باشن، مسائلی که در دیگه دنیا تدریس میشه از اونها آگاه شون؟
نصاب خوشبختانه نصاب موحد تقریبا چند سال شد که سر نصاب کار شده و نصاب جدید و جور شده، ولیکن بعض آقای حبیب‌زاده ما یک نظام مشهور در کشورهای اسلامی و در غیر کشورهای اسلامی می رواج است که نصاب باید در بعضی کشورهای پیشرفت نصاب سالانه تعدیل میشه، اپدیت میشه و تعدیلات و تحسینات تو می، بعضی اضافات می، بعضی تنقیص میشه، بعض چیزا. لکن در افغانستان ما نمیتوانیم که هر سالی کار صورت بگیره، به خاطر که هر سال ما نو کتاب چاپ کرده نمیتونیم. بلان تقریبا حالی در 5 سال و در 3 سال که تعالی ما تعدیلات آوردیم، بعضی تعدیلات آورده میشه در بخش تعلیمات عمومی، در بخش تعلیمات اسلامی و تکنیکی در اونه به شکل خاص امیالی تقریبا از صنف 7 تا صنف 12 و از صنف 13 و 14 همچنان نصابش تهیه شده، نصابش تدوین شده و تدقیق شده و بالفعل تحت چاپ هستم، که ما امید دارم که انشاءالله و سال آینده امیالی که چند روز بعد سال جدید شروع میشه، با مدارس ما امون نصابی که خیلی جالب نصاب است، اسلامی نصاب است و در پهلوی مضامین اسلامی ما کامپیوتر گنجانیدیم، مضمون انگلیسی است که سابق در مدارس ما تدریس میشه ولیکن به شکل کلاسیک بوده و حالی ما میخواییم که به شکل یک شکل نوآوری بده و بیایه، و همچنان کامپیوتر خیلی ضروری است برای علمای کرام که اونا من بعد باید در اینترنت و از طریق کامپیوتر اونا معلومات دینی را حاصل کنه، و در باز جای مثلا کتاب موجود نیست و در اونجا اینترنت موجود است، ولیکن میتونه که او از طریق اینترنت و معلومات دینی را کار داره حاصل شد.
یک چیزی که برای کیفیت بسیار مهم است داشتن کتاب و همچنان لابراتوار هاست که در بسیاری از مکاتب وجود نداره، به این بحث هم توجه میکنن؟
در ولایت تقریبا ما میبینیم که لابراتوار ها به شکلی اگر داشته باشم به شکلی منظم یعنی از او استفاده نمیشه، ولی در کابل ما این دعوا کرده میتونم و گفته میتونم که در کابل الحمدلله ما اینطور مشکلی نداریم، یعنی امکان داره بعضی مکاتبی که در نواحی یک ذره دوردست از شهر هستن امکان در دو نواحی می مشکل باشه، لیکن در داخل شهر کابل ما مشکل نداریم. در ولایت لابراتوارها در بعضی مکاتب مشهور موجود هستند و ما کوشش میکنیم که من بعد که هر مکتب که جور میشه با تعمیری مکتب یک جا باید لابراتوار همچنان فعال شود.
یک مسئله که هنوز هم بسیاری ها نگرانی دارن که فساد در قراردادهای وزارت معارف وجود داره، خصوصا هنگامی که بعضی از ساختمان ها برای مکاتب گرفته میشه در ولایات، وقتی قرارداد بسته میشه اونجا بسیار اختلاس صورت میگیره. چرا جلوازی گرفته؟
فساد اداری که هست، فساد قراردادی که هست، این تنها فساد نیست، یعنی یک پدیده نیست که تنها در وزارت معرفی چی هستن. ما ایرا منکر نمیشیم به خاطر که انسان ها هستن که کار میکنه و بعضی مردم تعهدشان و به دین خود، به وطن خود، به رئیس جمهور خود، به وزیر خود اینقدر تعهد امکان دارم ایتر متعهد نباشه که و همچنان ما یعنی اونا عقیده ایشان ضعیف هستن. من بعد تا حالی که چیزی صورت گرفته در وقت رکتر سفارق ورده که اون بسیار کوشش میکرد که اینجا فساد صورت نگیره، ولیکن با وجودیم که اون نمیتونست مثلا که همه کارا را خودشان تعقیب بکنه و سر بعض مردم اعتماد کرده بودن و مردم بعض اعتمادشان اونا آمدن و
خطا کردن.
ما قاطی هستم در این بخش، ما هیچ وقت به هیچ کسی اجازه نمیتیم که بیا و من بعد در قرارداد فساد صورت بگیره.
سر خوب، بسیاری از معلمین نگرانی دارن که وعده که رئیس جمهور برشان داد که زمین توزیع میشه و معلمین تا حالا هیچ اقدام صورت نگرفته، اینطور نگران هستن که ما با دمی وعده بانه.
نه آقای حبزاده، ما میگم که یک کار انسانی است، یعنی رئیس جمهورم یک انسان است بالاخره. ما وزیر من هستی وزیر معرف و یا مثلا اندیوالای ما کمرای ما تیم رهبری هستن، ما مکلف هستیم چیزی که رئیس جمهور تعهد داده او تعهداتشان ما تحقق ببخشیم.
دمی شش ما چی
کنیم؟ بله، دمی شش ما، یعنی ما و شما که توقع داریم که مثلا او گفت یک دفعه ما باید اعلان کنیم که با یک لک معلم ما زمین دادیم، این تو نیست، ولیکن ما برای چند هزار معلم زمین دادیم. این شش ما تقریبا یعنی تا حالی که ما معلومات دارم و امو که در ولایت توزیع شده شش شارک معلمین مجور کردیم که در پروان بوده، در غور بوده، در بعضی ولایتی که هیچ ما توقع نداشتیم که در اونجا این کار صورت بگیره. وعده ای که رئیس جمهور داده او زمین های هست که غصب شده و زمین های غصب شدنی ما افغان هستیم، شما هم افغان هستیم، ما و شما میفهمیم که در افغانستان که زمین های غصب شده، خانه های مردم غصب شده، اونا نبیتره که در سالها او را پس استرداد بکنه و پس به عهده خود بیاره. ما کوشش میکنیم در وزارت معرف اول از طریق گفتگوها، از طریق گفتگوها، ما در پغمان مشکل داشتیم، ما در ننگرهار مشکل داشتیم، ما در بعضی ولایت دیگر مشکل داشتیم.
یعنی تو زمانی که می زمین های غصب شده گیر شما به دست نبیارین
نمیتونیم. نه، اینطور نیستن، زمین های غصب شدنی یک جزی زمین های شرکای ما هستن، بلکه غیر از این ما در دیگر ولایت ما داریم که بالفعل زمین ها داریم و توزیع شدنی است و حسب نظام و حسب لایحه‌ای که در وزارت معرف است. یعنی مثلا در چیز که هست ما امکان داره کم یعنی اقدام کرده باشیم که ما میخواستیم که برای معلمین خود قرضه پیدا کنیم و این طور جهات پیدا کنیم که برای معلمین ما خانه جور کنن، زمین هایی که سبب اونا توزیع شده برشان خانه جور کنن،
اپارتمان جور کنن.
تلاشا سر جریان داره و الان تعالی تا که رئیس جمهور وعده داده تعالی شش شارک ما جور کردیم. در شش ما تقریبا شش شارک جور
کردیم.
بله و توزیع شده، یعنی شارکا قبلا موجود بوده ولیکن توزیع شده، مشکل داشتن، ما مشکلشان حل کردیم، با جرگه های وطنی و اجتماعی ما رفتیم و مشکلات حل کردیم، ولیکن اینقدر آقای عبدالله ما دعوا کرده نمیتونم که با هزارها مردم مثلا تقسیم شده باشه، تقریبا تالی یعنی در حدود 1600-800 نفر امکان داره امیتر توزیع شده باشه و دعوا نداریم که با هزارها مردم توزیع کردیم، لیکن ما متعهد هستیم که انشاءالله در ابتدای سال که آله بخیر شروع میشه ما در این سال زیاد دستاورد داشته باشیم در بخش توزیع زمین و در بخش خانه های معلمین و شرک های معلمین.
خب میشه که بگین از زمین هایی که غصب شده بود یکی از نگرانی های وزارت معارف و همچنان از رئیس جمهور بود، چقدر زمین شما تانستیم که دوباره؟
ما گفتیم برای شما که تقریبا برای شش 600 یا 800 معلمین علی ما توانستیم که زمین پس
از زمین غصب شده
یعنی اینطور قاطی برات گفتن نمیتونم که اینطور غصب شده که او مثلا یک کس آمده باشه در اونجا خانه جور کرده باشه و در اونجا او را اینطور غصبی بالفعل که امو در عربی برش در نظام محاکم برش زلیدی میگه بعض مردم ذلیلیت بودن حتی، یعنی ما در پغمان اینطور مشکلی بودن که زمین ما بود، زمین معلمین بود و او ذلیلیتی شده و در سر او دو جماعت دو گروه بسیار سخت مشکلات داشتن. ما رفتیم به جرگه، او مردم نصیحت دینی تقدیم کردیم برشان و برشان گفتیم که امی معلم که است، ای کی است؟ او ایم اولاد شماست، ای معلم با کی خدمت میکنه؟ با بچه شما خدمت میکنه، با دختر شما خدمت میکنه. به این خاطر ما اونا را قانع ساختم و الحمدلله مشارک مالی فعال است علی بر معلمین توزیع شد و او در این زمانه ای که رئیس جمهور وعده داده به همین زمانه ای صورت گرفت.
قبلا گزارش های به نشر رسید که هزاران تن از متعلمین مراکز اسلامی از پاکستان برگشتند شدن، چی تدابیر شما دارین برای جذب از اونا؟ آیا اونا جذب شدن در؟
خوشبختانه وقتی که پاکستان اعلان کردن که ما محصلین و طالب العلمان افغانی را از مدارس خود میکشیم، با یک سبب و با دیگه سبب که اونا اعلان کردن، ما من حیث مسئول اولی که با اینا باید خدمت و خدمات عرضه بکنیم، ما الحمدلله با همه ولایت خود، با همه ریاست های معرف خود در ولایت افغانستان هدایت دادیم و یک دایرکتیو دادیم و با اساس امو ما براشن تقریبا با 5000 طالب العلم در لیلیه و در صرف ها جای پیدا کردیم و خالی کردیم، ولیکن تقریبا طالب 500 نفرم امکان داره مراجعه نکرده باشه. مراجعه کردن و مردم میان، طبیعی است که لیلیه براشن ضرور است و در عام اجزای افغانستان فقط در کابل ما مشکل داریم که در اینجا زیاد مردم جذب کردن نمیتانیم و زیاد شاگردان ما میخواه که در کابل جذب شوه، ولی ما برشان در ننگرهار، در همه مناطق حدودی که اینا در قندهار میه، در ننگرهار میه، در لغمان، در کنر و ای طرف در قندهار و زابل و روزگان، بینا برشان لیلیه مهیا کردیم، حتی در پکتیا و پکتیکا و خوست. ما حاضر هستیم که من هیچ به حساب احساس مسئولیت می کارم میکنیم. اونا اولادای ما هستن، ولی یک شرط ما است که اونا قوانین و نظام افغانستان قبول میکنه و به حسب لوایح و مقررات افغانستان رفتار میکنه.
بسیار تشکر. به عنوان سوال اخیر، یک مسئله آقای سمی بسیار سبب نگرانی است، این که در بسیاری از مراکز اسلامی شاگردا زبان عربی را، قرآن شریف و احادیث به زبان عربی میخوانند و ترجمه و تفسیرش برشان درست فهم نمیشه. به می دلیل در بعض موارد گفته میشه که حتی بعض گروه هایی که هستن اونجا اونا را جذب میکنن و حملات مسلحانه بر ضد حکومت افغانستان. آیا شما برنامه دارین که تاکید شوه و اجباری شوه تا ای که در کنار تدریس مسائل عربی ترجمه و تفسیر هم آموزش داده شوه؟
آقای علیزاده، یعنی ما یک شعار ماست که ما با اصول اسلامی خود، با اصول ملی خود، با عنانات ملی خود ما جدا معتقد هستیم و به او ما باور داریم و از او خط احمر برش میده عربی گفته میشه، یعنی خط سرخ است، از او تیر نمیشیم برای کسی. عربیم که از زبان عربی در افغانستان باشه، در هر کشور اسلامی باشه، این شرط است که باید شاگرد ما به عربی بفهمه. این یک چیزی اجباری بوده قبلا و علی چیزی اختیاری است که یعنی هر شاگرد ما میتونه، ولیکن در مدارس ما که است عربی یک زبان اجباری است، بخاطر که همه کتابا به عربی تدریس میشه. عربی سبب این است که یعنی او شاگرد ما که عربی خوانده و اصلی به فارسی و به پشتو مثلا درس نخوانده و او دهشتگر میشه، این معنی نداره. با سوال شما را ما یک ذره کمی واضح بسازم، بخاطر که اینهایی که ما اینطور میگم که کسانی که طالب العلمانی که اونا تعلیمات خود را در مدارس مثلا اونجا درس میخوانه، ولیکن در پهلویشان زیاد احکام اونا صحیح نمیفهمن و عمق دقیق فهم دقیق و عمیق از اونا داره، به این خاطر اونا شکار میشه و دیگه مردم از اونا به صفت شکار استفاده میکنن. ما کوشش میکنیم، نواقص هست، ما پیشترم گفتیم اینطور دعوا ندارم که در مدارس ما هم چیز که هست، اما چیز که هست 100% همینطور درست روان هست، اینطور هیچ وقت دعوا نکردیم.
که چقدر شما به این تاکید دارین که در کنار از این که عربی خوانده میشه، ضرور است که ترجمه و تفسیر
ما برای شما میگم
به طور درستش فهمانده شد.
در این چک نیست که ملاهای نوجوان ما که ما برش در نظام افغانستان چلی میگم، یعنی ملاهای خردرک که هستن، اینا زود شکار میشه، در این چک نیست. ما این را قبول دارم امرایتان که بخاطر این تایید گپ شما ما یک مشکل داشتیم در قندوز پارسال، یک مشکل برای ما آمد، از قندوز آمد، از بلخ آمد، از سرپل آمد، از این ولایت، از هرات تقریبا بر ما شکایت آمدن که اینجا مدارس خصوصی هستن و اونا تخریبات میکنن. بعد از او در شیوه های تدریس خود ما کوشش میکنیم تغییر آوردیم، سیمینار ها را جور کردیم، تقریبا چند سیمینار در ولایت در بلخ جور کردیم، با ولایت شمالی، نو ولایت شمالی، در مرکز کابل جور کردیم، با 7 ولایت مرکزی، همچنان در هرات با 5 ولایت غربی که در غرب افغانستان است، در ننګرهار با ولایت مشرقی، اینا را ما کوشش میکنیم در پکتیا در گردیز ما جور کردیم، با ولایتی که در جنوب حوزه جنوب هستن، ما جنوب شرق هستن، ما کوشش کردیم که با اینا از طریق سیمینار ها بفهمانیم و غیر از او کوشش میکنیم که استادی که علوم دینی را تدریس میکنه باید استادی حقیقتا همینطور استاد باشه،
مسائل
باید دقیق با عمق بفهمه، اینطور نه که ما مشکل خلق بکنه، ما میخوایم که مشکلات رفع کنیم، ما نمیخوایم که بر دولت ما و بر خود دیگه مشکلات هم خلق کنیم.
بسیار تشکر،
شما زنده باشید. خیلی زنده خیر ببینید.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.